أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به گناه بود و اندیشه گناه گفته شد. تصویر گناه و تفکر نسبت به گناه و بعد هم عزم و قصد نسبت به گناه داریم و در این باب گفته شد انسان چه کند که از تفکر در اطراف گناه خلاصی پیدا کند آنگاه که تصور گناه آمد. و بالاخره اگر به وادی تفکر کشیده شد و نعوذ بالله تصمیم گیری کرد، چه کند که از این تصمیم گیری برگردد؟ که در جلسه گذشته هم راه های پیشگیری، یعنی اونگاه که تصور گناه آمد چه کند انسان که به وادی تفکر کشیده نشود، و همچنین برای درمان این بیماری روانی اگر در وادی تفکر افتاد چه کند که تخلص پیدا کند، و همچنین در باب عزم و تصمیم. راه‌های علمی و عملی در جلسه گذشته عرض کردم. البته اینها می‌شود گفت که این راه‌ها عمده‌ترین است، نه اینکه منحصر است به او. راه‌های بسیاری است که من خلاصه کردم و به نحو اختصار گذشتم. در اینجا به مطالبی را که اینها در اطراف همین تفکر نسبت به گناه است و همچنین تصمیم گیری که نعوذ بالله بعد هم به وادی عمل کشیده می شود عرض کنم. شیطان از راه تفکر وارد می شود. این خوب دقت بکنید. اونجایی را که روزنه ای پیدا می کند به دل مؤمن، که در جلسه گذشته عرض کردم، زمینه را مهیا می بیند، او را در غفلت می بیند، در این ظرف یاد خدا نیست. اینجاست که راه پیدا می کند شیطان به قلب مؤمن و وسوسه کردن نسبت به گناه. چند راه دارد که اینها رو من عرض می کنم و این که انسان در مقابل چه کند. اول، راه اولی که شیطان دارد این است. با این که وقتی تصور گناه آمد، اونجاست دست به کار می شود شیطان. اگر دید طرف جبهه گیری می کند نسبت به این که تفکر کند نسبت به گناه، به جوری که رغبت درونیش هیجان پیدا کنه، شهوت، غضب، چون گناهان مختلفند، بعضی ها در ارتباط با نیروی شهوتند، بعضی ها در ارتباط با نیروی غضبند، میبیند جبهه گیری دارد نسبت به گناه. چه بسا اون راه های علمی گذشته را که گفتیم توجه دارد. اینجا راه خاصی دارد شیطان و اون راه این است که به مؤمن القا می کند این مطلب را که آیا رحمت خداوند را منکری؟ نعوذ بالله. نه. رحمت خداوند بزرگتر است یا این گناهی که میخوای بکنی الان؟ مقایسه ای در درون ایجاد میکند بین گناه و رحمت خداوند. آیا مغفرت خداوند وسیع تر و بزرگتر است یا این گناهی که میخوای انجام بدی، این عمل؟ قابل شبه نیست که رحمت او اوسع و مغفرت او اعظم است از این گناه، یعنی که شکی نیست. خوب دقت کنید، شیطان خیلی مولاستا، اینو بدونید. حالا بعد میرسیم در بحث ایمان. خیلی استدلالی قوی. خب نتیجه گیری، بنابراین هیچ هست این عمل معصیت و در مقابل چی؟ اون وسعت رحمت و عظمت مغفرت. خب از این چه میخواد نتیجه گیری کند؟ و او این که انسان را از نظر درونی به بادی تفکر و سپس تصمیم گیری و بعد هم عمل گناه بکشاند. بله، من یه وقتی عرض کردم که گاهی یه سنخ مطالبی که در ابعادی می شود گفت صحیح است، ولی کلمت حق یراد به حل باطل می شود الغا می کند و نعوذ بالله انسان را به وادی انحراف می کشانند. وقت یادم نیست در بحث توبه بود ظاهرا این عرض کردم که متوسل به این بیانات می شوند: شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نکردیم گناهی. نعوذ بالله. اون مقدمات درست، بس نتیجه گیریست، بیم چی در میاد. اگر مراد این باشد، و اما جواب شیطان و او این است که اولا از کجا موفق به توبه بشوم بعد از گناه که زمینه برای مغفرت پیدا شود؟ این بحثای دو تا چهار تا با شیطان دیگه آدم بحث بد بکنه، یه چاره هم نداره دیگه، اون با خدا بحث کرد. یه احتمال این است حین گناه بمیرم. خدا مگر به ما سند داده از ذره عمر حین گناه بمیرد چه وضعی پیدا میکنه؟ داریم روایات بسیار. من عرض کردم من نمیتونم هم روایات همه رو بخونم، اینه که عرض میکنم مفاد روایات. دو، حالا نه حین گناه نمردم، بعد از گناه از کجا که موفق به توبه بشوم؟ غفلت بیاید و توبه‌ای هم نیاید. دیگه به قول ما طلبها موضوع برای مغفرت نیست. مغفرت در زمینه توبه است، رجوع است. وارد گناه که همین اختزارم دارد، گناه اینجوری است اصلا. گناه غفلت آفرین است اصلا. حالا ما میرسیم با آثار گناه انشاءالله در آتی. از کجا؟ و ثالثا، هر کس با چنین روحی گناه کند، اون گناه معلوم نیست مورد مغفرت قرار بگیره. به تعبیر دیگر، مغفرت حق مشروط هست. ما از بعضی از روایات به دست میاریم. مغفرت هیچگاه منشأ معصیت نمی شود. اگر بخواهد تصور مغفرت منشأ معصیت بشود، اون معصیت موضوع برای مغفرت نیست. ما از بعضی روایات این در میاریم. حالا یه بحث بعدی هم داریم. از کجا؟ لااقل از این که این احتمال هست، به قول ما طلبه ها به طور جزم اگر نگیم احتمالش هست، چون از روایات هم بعضی از روایات این دست میاد. که هر گناهی اینطور نیست که مغفرت حق شاملش بشه. گناهی که این چنین حالت روحی داشته باشد، گناهکار، این معلوم نیست. بحث میکنه باش. بله، در یه روایتی از امام صادق صلوات الله علیه در ابواب جهاد نفس وسائل است، باب 43، در اونجا روایت بسیار هست، در اونجا دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودن: من هم بالسیئه، کسی که قصد کرد. نگاه کنی تو مرحله چیه؟ عزم به معصیت. درد فلا یعمل ها، انجام نده ها. فانه ربما عمل العبد السیئه فیراه الرب. بسیار اتفاق میفته، یا اتفاق میفته، حالا هر جور ربما رو شما چجوری چیز میکنی، قلت میاری، کسرت میاری توش، هر چی میخواد بیاری. چه بسا بنده گناه کند و پروردگارش ببیند او را در حال گناه، فیقول، پس خداوند و پروردگار اون عبد میگوید: و عزتی و جلالی لا اغفر لک ابدا. حالا این چه گناهانی است؟ اما داریم این روها، به قول ما طلبه ها مهملش مطرحه. یه سنخ گناهانی هستند که وقتی وارد می شود بنده در انجام او و پروردگارش می بینه اون رو، قسم به عزت و جلالش می خورد که تو را نمی آمرزم هیچ کار. توش هم نداره کدوم یکی از گناه، سنخ هم نداره، نه کبیره داره نه صغیره داره، اینا نیست. حالا این روایت رو روایات دیگه تبیین میکنه، این مربوط به حالت روحی عبد است در حال معصیت. بحث گناه کبیر و صغیره نیست اینجا اصلا. کدوم روحیه است؟ این روحیه. روایت رو ابی بصیر نقل میکند از امام باقر صلوات الله علیه، قال سمعته یقول اتقوا المحقرات من الذنوب فان لها طالبا یقول احدکم، یکی از شما این حرف رو میزنه، چی؟ اذنبوا و استغفروا، گناه میکنم بعدم استغفار میکنم. ان الله عز وجل یقول سنكتب ما قدموا و آثارهم، ولش نمیکنم من اینو. اینی که قبل از معصیت این برنامه ریزی رو برای خودش درست کرده، گناه میکنم بعد استغفار میکنم، این گناه نه. لذا خود این بحثی بحثیست، نمیخوام اینجا وارد بشم، که هر کس وارد بشه تو این بحث که میخواد بحث رحمت مغفرت مطرح کند، جوری نباشد که بعد میرسیم جرأت بدهد به عبد برای ورود در معصیت. ما روایت داریم، شاید انشاءالله در آتی برسیم بهش. خب این یکی از راه شیطان. راه دیگه دوم، شیطان وقتی انسان تصور معصیت کرد، برای اینکه انسان را به وادی تفکر در معصیت و سپس از مقصد نسبت به معصیت و سپس عمل بکشاند، موازنه‌ای دیگر برقرار می کند. گاهی از راه کمیت وارد میشه، گاهی از راه کیفیت نسبت به گناه. اول با این است که بحث رحمت و مغفرت مطرح نمی کند، بلکه بحث عمل مطرح می کند، اون هم در ربط با کمیت. میگه چی؟ میگوید به این که تو چقدر تا به حال حسنات انجام دادی؟ ها؟ این همه نماز خوندی، روزه گرفتی، انفاق کردی، چه اینا ردیف میکنی. بعد حالا یه دونم معصیت، این همه حسنات، این کمیت است، یه دونم معصیت، هیچ هست در مقابل اعمال صالحت. یکی از ماش جواب و این است که کسرات را وحدات تشکیل می دهند. بس علمی است، روایت در باب گناه هم است، و وحدات هر کدام تک تک به نظر چیه نمی آید. تو میخواهی مرا به وادی وحدات بکشانی و از او برایم کسرات درست کنی؟ جواب: حسناتم دونه دونه است، چه سیئاتم دونه دونه است، به تدریج نیست. اون روایتی را که از پیغمبر اکرم است که نقل میکنند که در وسائلم هست، که دارد حضرت در یه زمینی بودن که اونجا به حسب ظاهر گیاه نداشت، که روایت از امام صادق صلوات الله علیه هست که اونجا بودن و اصحابشون فرمودن به این که برید برای ما هیزم جمع کنید بیارید. عرض کردن به این که آقا ما اینجا که هستیم خیلی گیاهی چیزی نیست. حضرت فرمودن هر کدوم هر چقدر میتونید بیارید. آمدند و گشتن تو بیاب، جمع کردن و ریختن جلو حضرت. دارد حتی آرم و خدمت تو عرض شود که بین یده بعضا و علا بعضا آوردند و همه ریختن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ها کذا تجتمع الذنوب، گناه ها همینجور جمع شد. گناه ها اینجوری جمع میشه. در یه روایتی دارد ایاکم و محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا و انها لتجتمع علی المرء حتی تهلک. یا انباشته میشه. جواب دوم و این است که همین یکی آیا ثبت میشود یا نه؟ ها؟ حالا تا برسیم بعد به آثارش، یا چون یکی ثبت نمیشه اینقدر از این یکی ها ما داریم و شیطان ما را فریب داده است که حد ندار. همون که پیغمبر اکرم فرمود از این خطا یکی یکی. آیا ثبت میشه یا نمیشه؟ اینا ثبت میشه، رد خور ندارد. و دفع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبی. ریزه ریزه هاش هم ما ثبت میکنیم روز قیامت. مطلب سوم با او این است که آیا با این روحیه، همون حرفی که در مطلب اول زدی، آیا با این روحیه گناه انجام بشود اون گناه مورد آمرزش قرار میگیره؟ به این که کم است، مقدار کمیت نسبت به حسنات هم. همون حرف، این معلوم نیست مورد آمرزش قرار بگیره. یه موازنه قبلی این نسبت به حسنات کم، نتیجتاً چی؟ پس وارد کار میشه. این گناه معلوم نیست خدا بیامرزه. همون روایت که خوندیم که گناهکار با این روحی گناه مطلب دیگر که از همه اهم است و او این است که انسان وقتی مواجه با یک چنین وسوسه های شیطانی میشه بیاد تو این وادی که به مقداری که تحمل عذاب دارم گناه کنم. آیا تحمل عذاب این یک گناه را دارم؟ فرض کنم یکی دیگه دارم یا نه؟ چون احتمال این است که نیامرزد با این روحیه. میتونم یه موازنه به هر مقدار تحمل داری، خود خدا شاهد است که من تحمل عذاب یک گناه صغیر را ندارم. نه من، شما هم استاد بفرمود امام رضوان الله تعالی علیه می گفت، این عین تعبیرش، می گفت به خود محبوب و حبیب قسم خدا رو، اگر یک جرقه از آتش جهنم بیاید به دنیا، تمام دنیا و مافیها رو خاکستر خواهد کرد. تعبیر اون مرد بزرگ، ما نمیتونیم عذاب قیامت کنج. ما نمیفهمیم. همون یه دونه میتونیم. گاهی شیطان از راه کیفیت وارد میشه، اینو بدونید. میگه بله، ما گناهان کبیره داریم و گناهان صغیره داریم. این گناه صغیره است. خوب دقت کنید، این خبیث چجوری وارد میشه؟ نمیاد بگه این یکیست در مقابل چی؟ کسراتی از حسنات. نه، اینه نمیگه. میگه این صغیر است. وسوسه را از این راه وارد بشه. تصویر گناه که آمد در ذهن از این راه وارد بشه. که روش فکر بکنی. اینا مبادی افکار شیطانیست دارم میگم ها، تو ذهن. خوب دقت کنی. تفکر رسد به گناه. از این راه وارد میشه. بله، جواب ها گفته شد و او این است به این که ادهی ما داریم از فقهای ما بودن، اینا فرمودن به این که همان گونه که اصرار بر صغیره کبیره است. خوب دقت کن، حالا ما بحث نداریم که آیا اصرار بر صغیره صغیره را کبیره می کند یا خود عنوان اصرار است که کبیره است. ما بحثش تو فقه طلبگی می رویم، اصلا این رو بحث کنیم، مفاهیم بلدیم. در اینجا و او این که انسان سبک بشمارد گناه را، قلت و کثرت نه، سغر و کبر، و این موجب شود که گناه کند. ادعی گفتم با این روحیه اینجا این هم کبیره می شود، از صغیره بودن در. گفتم ولی ما به این بحث کار نداریم. بحث ما این است با این روحیه اگر گناه انجام بشه، اینم معلوم نیست، خدا بیامرز. بله، روایت از پیغمبر اکرم است دارد که لا تحقروا شیئا من الشر، کوچک به حساب نیاورید هیچ چیز از شر را. و این صغر فی اعینکم، اگرچه شیطان بخواد کوچک جلوه بده در نظر شما. و لا تستكثروا شیئا من الخیر و این کثر فی اعینکم، هیچ وقت هیچ چیز از خیر رو زیاد به حساب نیارید. اعمال صالح اگر چه زیاد جلوه کند در نظر شما. بعد فإنه لا کبیر مع الاستغفار ولا صغیر مع الاصرار. این جمله رو در این زیل روایت داریم. در یه روایت دیگری است که دارد لا تستصغرن حسنتن این تعمل ها، حسنه را کوچک جلوه نده در نظرت موقعی که عمل کن. فانک تراها حیث یسرک ولا تستصغرن سیئتن که تعمل ها. میدونید منشأ این چیزات وسوسه های شیطانی چیه؟ میدونید از چی استفاده میکنه؟ ریشه شو من عرض میکنم. ریشه یکی از این دو چیز. اول استخفاف به وعده های الهی. خداوند که نسبت به گناه عذاب را وعده کرده است، اینطور انسان گناه انجام بده بر این محور، یعنی با این روحیه، گناهش کوچیکه، چیزی نیست، توجه کردید؟ این همون حرفیست که سبک تلقی کرده است وعده الهی را به عذاب. استخفاف به وعده الهی است، به وعده های عذاب. دو استخفاف به حرمت رب است. اون حریمی را که برا مولاش باید قائل بشه نشد، سبک گرفته است پروردگار. اون عظیمی که ما فوق او عظمتی نیست او را کوچک کرده است. از علی علیه السلام است دارد لا تنظروا الى صغیر ذنب، شما به گناه کوچک نگاه نکنید که صغیر است. ولکن انظروا الى مجترعت، نگاه کنید ببینید جرأت به چه کسی پیدا کردید. یه وقتی کسی افراد معمولی است به انسان میرسه میگه فلان کار رو نکن، بعد آدم نعوذ بالله تخلف، مثلا فرض کنید تخلف کنه، یه وقت یه شخصیت بزرگی است میگه نکن، بحث راجع به فعل چرا میکنی؟ چرا عمل رو مطرح میکنی؟ منهی و انت اینجا مطرح نیست، بحث بحث ناهی است. چه کسی نهی کرده است؟ چه شخصیتی است؟ جرأت به چه کسی پیدا کردم و تخلف کردم؟ منشأش یکی از این دو تاست. بله، نمیدونم برسم یا نه. آقا این صحیفه سجادیه رو بخونم، بسیار زیباست. من حالا به بعضی از نکاتش اشاره میکنم، چقدر زیباست. دعای هشتم است، دارد اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. اول که وارد میشه اول دعا است، دعای هشتم. و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر تا میرسد به اینجا، و الاصرار على المأثم و استصغار المعصیه. پناه بهت میبرم که من از اونایی باشم که گناه در نظرم کوچک. و نعوذ بک من سوء السریره و احتقار الصغیره و ان یستحوذ علینا الشیطان. اینجاست که میاد وارد میشه. جاهای متعدد من دیدم در صحیفه همین رو زین العابدین صلوات الله علیه درس میزنه. میدونید منشأ اساسی چیست؟ ها؟ حالا عرض میکنم. منشأ اساسی نسبت به این وسوسه های شیطانی این است، به این که ما خودمون رو در صراط شر قرار ندادیم. یه بحثیست راجع به قوه خیال، واهمه. حالا من اینو گذرا عرض کنم سریع. قوه خیال در انسان هرزه است، ویلگرد، تصورات معاصی که میاد ایناست که قوه خیال است، واهم است که شیطان درونیست. این قابل تربیته، میشه تربیتش کرد. چرا نمیشه تربیت کرد؟ با ریاضت‌های شرعیه که همون دستورات شرع ریاضت نفس است. الشریعت و ریاضت و نفس از علی علیه السلام است. ریاضت بخوای بکشی؟ دستورات حروم حلال هایی که هست اینا. اگر کسی همین احکام رو بهش عمل بکند، جلو هرزگیری خیال یعنی وسوسه های شیطانی گرفته میشه. روایت از امام صادق صلوات الله علیه این در بهاره، دارد لا يتمكن الشيطان بالوسوسه من العبد الا وقد اعرض عن ذكر الله واستهان بامره وسكن الى نهيه ونسي اطلاعه على سره. کی شیطان مسلط میشه بر من؟ کی این قوه خیال بر من مسلط میشه؟ این درون که به فکر معصیت بیفتم روش کار کنم، برنامه ریزی کنم. اونجایی که خدا را فراموش کنم، جلسه گذشته عرض کردم، ذکر الله. امر خدا را سبک به حساب بیارم، فرو برود در معاصی و فراموش کند اطلاع خدا را بر سر و درونش که او آگاه است. میشه؟ خوبم میتونیم ما. البته اینجا من تذکر بدم، بهترین مواقع ایام کودکی است. کسانی که فرزند دارید، بهتون بگم از کودکی بچه رو، بابا جان این حرام است، خدا گفت، این واجب است. از بچگی اونایی که اهل خدمت و عرشت تربیت هستن، بالاخره هر پدری هست، هر مادری هست، باید هم باشه، هر مسلمانی که ادعای اسلام ایمان میکنه باید اینجوری باشه، از هم بچگی عظمت دادن به اوامر الهی و نواهی خدا. ملکه میشه. از همون موقع در یه چارچوبه خیال قرار میگیره، از هرزگی در میاد، از همون موقع یه چارچوبه واسه خیال بچه درست کن، در همین چارچوبه خیال عمل. چرا نمیشه مؤدبش کرد؟ همه ی قوای خودمونو میتونیم ما مؤدب کنیم. شهوت، غضب و همه اینا قابل تربیت. چه رسد به موقعی که اهل تمیز شد بچه؟ بهترین ایام. خوب و بد دیگه سرش میشه. ملکه میشه، به فکرش دیگه نمیاد. این خوب دقت بکنید، اگر مواجه با صحنه هایی شد که مخالف اون جهت تربیتیش باشد، جبهه گیری میکند، نه اینکه روش کار میکند. رو وارداتی که برخلاف ملکات درونیش باشد، اگر این مواجه بشود طرد میکند، رد. مال بی‌تربیتی خیال من است، واهمه من است، اگر به فکر معصیت نعوذ بالله فرو میرم. مال اوست، هرزه است هنوز. لذا از کودکی که البته بهتری مواقعش شروع میشه تا بزرگ، بزرگش هم میتونه، چرا نمیتونه؟ چه بسا، خوب دقت کنید، دو نفر آدم مواجه با یه صحنه بشن، توجه کنید، یکی مؤدب به آداب الهی باشد درونش، یه سنخ برخورد بکنه، یکی یه سنخ. چه صحنه، صحنه الهی باشد یا شیطانی باشد، این مربوط به درون. اونی که مؤدب به آداب الهی است در همون وادی سیر میکنه، حتی با همین تربیت میتونه انسان بچه‌ای که به حالت تمیز رسیده اونقدر خوب تربیتش بکنه، مکلفم نشده، همین قوه تمیز دارد، که در مسیر الهی از خود گذشتگی هم نشون بده. دیدیم دیدین؟ بله. یکی از مطالعه میکردم به ذهنم آمد موارد بسیار بارزش که انسان میبیند عجیب است واقعا. کودک است ولی در دامن وحی تربیت شده، خاندان وحی. در تاریخ می نویسن حدود 10 سال سنش بود. لا 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 لا. یک موقعیت بسیار حساسم بود. می نویسن حسین علیه السلام در حالی بود که از مرکب به زمین آمده بود. این کودک این صحنه را دید، تحمل نیاورد، فرار کنه، برود جایی مخفی بشه، شروع کند گریه کردن، جزع کردن. نه، بهش یاد دادن. چی در فکر این آمد؟ نگاه کنی، یه وقت حسین علیه السلام دید به این که عبدالله داره میدوه باست، تا چشم حسین علیه السلام به این صحنه افتاد، در مقاتل می نویسن صداش بلند شد احبسی یا اختی. خطاب کرد به خواهرش زینب سلام الله علیها که نگهش دار، نگذار بیاد. در مقاتل می نویسن زینب سلام الله علیها هر چه کرد این رو نگهش داره نشد، و امتنع امتناعا شدیدا. در مقاتل یه جمله دارد، حالا نمیدونم این جمله موقعی بوده که رسیده بود به عمو، چون دارد والله لا فارق عمی، به خدا قسم از عموم جدا نمیشم. دارد آمد رسید، اما موقعی رسید که بر بعضی از نقلها عبقر ابن کعب است، اون هم آمده بود. شمشیر رو کشیده بود، شمشیر رو برد بالا. که به سمت حسین علیه السلام بیاورد. این کودک نگاه کرد گفت اتقتل عمی؟ ویلک یا یبن الخبیزه، وای بر تو، میخوای عمو من رو بکشی؟ دارد این دستهای کوچکش رو برد حمایل شمشیر کرد، اون خبیث شمشیر رو فرود آورد، دست‌های عبدالله قد.
شاخه نسرین گلزار حسن، عندلیب خوشنوای این چمن، رایت حسن حسن مصباح نور کربلا را کرده چون وادی تو کعبه دل گوشه ابروی او نور روی مهر و محض روی او در مقام رتبه عبدالله بود قربون اسم دی جگر گوشه امام مجده بود خیلی نابینا آقازاده کم برده میشه امشب قلب مقدس امام حسن از این محفل خوشنود در مقام رتبه عبدالله زینت دامان وجه الله بود از حرم آمد برون بیواه بهر دیدار عزیز آنچنان محو دیدار امام حسین میدان جنگ و تیر و نیزه و شمشیر نمیبین خانوم زینب عزیز برادر رو بغل گرفته یادگار برادرم کجا میری عزیزم میدان جنگه یوسف من سوی گرگان می روی دست دست جان شسته شتابان می روی چی جواب عمه رو داد؟ بر مبنده ام بر من راه را بنازم به این عاشق 11 ساله بر مبنده ام بر من راه را تا ببینم بار دیگر خودشو از دامن خانم زینب رها کرد و اومد دوان دوان تو گودال قتلگاه. دیده ای وای عمو با چه حالتی روی خاک افتاده، خون از زخمهای بدن عمو میریزه. عمو جانم چرا به خیمه نمی آیی؟ بگم امم زینب برای زخمهای بدن مرهم بزازه. امو جانم چرا به خیمه نمی آیی؟ ما کودکان با هم عهد کردیم اگه شما به خیمه بیایی دیگه سخن از آب نگویی. زن جان زن جان. امشب امیدوارم همه درد ها دوا بشه، انشاءالله دلهامون از همه ی آلودگی ها پاک بشه، در این ماه مبارک از همه ی آلودگی ها پاکیزه گردیم. یا الله شنیدین فرمودن و ظالم بی حیا با شمشیر برهنم، این آقازاده دستهای گوجه که جز بر شمشیر قرار داد. یا بقیت الله دست عبدالله از شاخ گلی نازکتر. نمیدونم این بی حیا چه دل سنگی دار. آیا آیا قده بگم که دست این آقازاده به پوز آویزان شد، یه نگاه به جالب خیمه کرد مادر و صدا زد مادر جون ببین دستم و قد گردم. ای السلام علیک یا ابو عبدالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم مديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب أذنبته ومن كل خطيئة أخطأتها. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، فاجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.